بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. برای شد بعد از جریان تفسیر مربوط به آیات نوح سلام علیه، این دو قسمت جداگانه بحث می شود که آیا طوفان اون حضرت عالمی بود یا نه. دوم، منشأ پیدایش بت پرستی در عالم چی. در اون فصل اول روشن شد که ادله قطعی بر خلاف اقامه نشده است، چون که بر وفاق اقامه نشده است. اگر ظواهر بعضی از ادله عالمی بودن طوفان هست، دلیلی بر خلافش نیست که عقلاً محال باشه، به شواهدش هم گذشت. اما در فصل دوم راجع به پیدایش بت پرستی است. تقریباً 27 صفحه سیدر استاد رضوان علیه تو المیزان مسائلی مربوط به بت پرستی و پیشینه تاریخی بت پرستی و انهای بت پرستی و مذاهب رسمی این رشته فاسد و اینا ذکر کردن که غالب اینها یا از تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی است، یا از آثار باقیه همون ابو ریحان است، یا بخشی مربوط به ملل و نهل شهرستانی است. اینها البته در حد یک مزنه میتواند سند باشد، اما اون چی که قرآن کریم نقل میکند پیداست به این که وثنیت سوابق فراوانی داشت و همه انبیا با اون را درگیر بودن و انهای بت‌ها هم فرق میکنند. اون بت‌های رسمی که وثنیین به ربوبیت مقطعی اونها معتقد بودن عبارت از ملائکه است از یک سو، قدیسین بشر مثل عیسی سلام الله علیه از سوی دیگر، و ستاره ها کواکب از سوی سوم، و احیانا بعضی از بزرگان قبائل از سوی چهارم. اما اون بت‌های مقطعی و موردی که از خرما درست میکردن، از کشت درست میکردن، موقع گرسنگی همون داره میخوردن و این مسئله معروف هم خدا و هم خرما، یا خدا یا خرما، هم از همین ها بیداشت. مطلب دیگر اون است که بسیاری از اینها از هند برخاست، چون تقریبا قدیمی ترین کشور همون هند است و سرزمین اسرارآمیزی بود و هست و از اونجا به جاهای دیگر سرایت کرده است. مطلب دیگر اون است که یکی از مشترکات این وثنیین و بت پرستا مسئله شفاعت است از یک سو، مسئله تقریب است از سوی دیگر، و از جهتی بین برخی از این اقوام و ملل وثنی مسئله تناسخ است از سوی سوم. اون چه که اینها به عنوان شفاعت می گفتن یا به عنوان تقریب می گفتن، همه اینها به منافع و مزار دنیا برمی گردد. این چه نیست که اونها به قیامت و بهشت و جهنم و پاداش و کیفر معتقد باشند، بگوین نتیجه عبادت این بت‌ها آن است که در قیامت از ما شفاعت بکنند. اینها باور بدشون این است که انسان که مرد نابود می شود، و احیانا اگر مسائلی هم در قبر باشد که طلا و غیر طلا و شمشیر و امثال شمشیر با مرد دفن می کردن، فکر می کردن اگر خبری هم در قبر باشد تو همین عالم طبیعت است، نه برزخ در قبال عالم طبیعت. لذا انبادشون را با این تجهیزات به خاک می‌سپردن. خب حرفای اونها این بود به این که انسان با مردن نابود می‌شود. می‌گفتند به این که ایزا متنا و ضرر نافل ارز این دال مبعوثون، گروهی که دو بشر را با مرگ نابود می‌بیند و اگر هم بازگشتی هست به نحو تناسخ است نه به نحو معاد، شفاعتی که او برای شفاعت بطاره می‌پرستد ناظر به منافع و مصالح دنیاست. میگن ما مشکلاتی در دنیا داریم، روزی می‌خواهیم، سلامت می‌خواهیم، شفای از مرض می‌خواهیم، امنیت می‌خواهیم و ده ها مشکلی در دنیا داریم، این بت‌ها را می‌پرستیم چون اینها مدبرات امرن از طرف خدای سبحان تا مشکل ما را اینها با شفاعتشون حل کنند. مشرکین درباره اصل ذات اقدس اله مشرک نیستند، یعنی قبول دارند یه مبدعی به نام موجود ازلی وجود دارد. یک درباره خالقیت هم غالبا مشرک نیستند، قبول دارن که نظام کیهانی را، سماوات و عرض را، بشر را، امثال بشر را همون خدا آفرید که لئن سألت من خلق السماوات و الارض ليقولون الله. این دو اینا هم در اصل هویت و هستی خدای سبحان موحدن، هم در خالقیت خدای سبحان موحدن. مرحله سوم مسئله ربوبیت است. خدا را به عنوان رب الارباب، رب العالمین، مدیر کل قبول دارند. در این فصل سوم موحدند. در ربوبیت مطلق هم مشرک نیستند. که اگر از اینا سوال کنید من رب السماوات و الارض لیقولون الله. پس در این مقطع موحدند. یعنی اصل وجود خدا را قبول دارن که لا شریک له، توحید در خالقیت را قبول دارن که او خالق کل شیء است لا شریک له، توحید در ربوبیت مطلق را قبول دارن که او رب العالمین است لا شریک له. از اون مرحله به بعد که ربوبیت های مقطعی است گرفتار ارباب متفرقونن، میگن حالا یا به نحو تفویض هست یا راه های دیگر، اون که مسئول کارهای دریاست یه فرشته خاص است، اونی که مسئول کارهای صحراست فرشته خاص است، اون که مسئول رزق است یا حیات است یا ممات است فرشتگان مخصوصی هست و برای اونها هم مجسماتی درست میکنن. این میشه ارباب متفرقون و این ارباب متفرقون را میپرستن تا شفیع اینها بشود پیش رب الارباب، چون کار نهایی به امضای نهایی به دست رب الارباب است. بنابراین البته جهلی اونها ممکن است همینها رو مستقل بپندارن، لکن بت پرست ها اون رؤوس فکری اینها این است که در اون سه مرحله موحدن، در این مرحله چهارم مشرکن. شرکشون هم این است که اولا اینها صلاحیت شفاعت ندارن، منزل لذی اشبه و انده و الا به ازنه. ثانیاً هر که شفیع است و هر که شفاعت میکند باید به ازن خدا باشد. این سمت از خود او به او داده نشده، این سمت را ذات اقدس اله به او داد، برای این که بر اساس ربوبیت مطلق تنها مدیر عامل به مبدع نافذ خدای سبحان است که سمت را میدهد یا سمت را میگیرد. تو اتر ملک من تشابه، تنزل ملک من تشابه، تو عز من تشابه، تو ذل من تشابه. هر سمتی به هر کسی داده بشود بر اساس توحید ربوبی باید به اذن خدای سبحان باشد. اونها مشکلشون این است که در این شفاعت به هر کسی که دلشون خواست سمت شفاعت دادن و او را هم در این شفاعت مستقل می دونن و تقریبا همینطور است. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هم همین است. پس چند تا مشکل جدی با اینها چالش دارد و اینها هم با اونها چالش دارد. یه این که مسئله شفاعت و تقریب الالله اینا همش در حوزه دنیاست، برای اینکه سخن از مغفرت و قیامت و بهشت و امثال ذالک معتقد نیست. و اگر میگن هؤلاء شفعاءون عند الله یعنی شفیع عند الله، هم تا حوائج دنیا عبار برد. نه، بسیار از اونا تناسخی هن. اونا تناسخی هن در حقیقت، نه معاد. اونا میگن بعد از مرگ خبری هست، اما باز نمیدونن که خبری هست یعنی انسان هجرت میکند از دنیا به برزخ و از برزخ به قیامت کبرا، نه اینکه در دنیا سیر تناسخی دارد. روح این شخص بعد از مرگ به بدن نوزادی تعلق میگیرد، اگر خودش قبلا آدم صالحی بود اون نوزاد که رشد کرد در رفاه و تنعم هست، و اگر خودش طالح بود اون نوزاد که رشد کرد این انواع شکنجه و عذاب را بیند. دار، اما بهشت و جهنمشون تو مسئله تناسخ مطرح هست. اگر یک گروه خاصی در بین وثنیین قائل به بهشت و جهنم باشن، بله، اما قرآن از اون نوع وثنیین به عنوان این که منکر معادن سخن میگوید. حرفشون این است که اعیزام زرن نافل ارز این لال مبوسون، این چه حرفی است که آدم دوباره زنده می شود؟ مگه ما رفتیم زمین گم شدیم و پوسیدیم دوباره زنده می شویم؟ قرآن کریم فرماید که این چنین است که شما در زمین بپوسید و گم بشوید، بدنتون متلاشی می شود دوباره ذات اقدس اله که این بدن را اول آفریده بود و چیزی نبود و آفرید، الان می تواند جمع بکند. روحتون که اصلا از بین نمی رود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون تحشرون. به مانند اگر در جمع وثنیین یک گروهی هم باشن که منکر معاد نباشن، معاد را قبول بکنن، شفاعت اونها این مشکل رو دارد، تقریب اونها این مشکل رو دارد، یعنی این دو سمت را به استقلال به این بت‌ها میدهن که این بت‌ها در اینکه این سمت را دارن نیازی به مبدا متعال ندارن، کسی به اینها این سمت را نمیداد، اینا داراست. خب من برای که اینها قرآن برهان میخواد اقام بکنند، فهمت همون کسی که کل عالم را آفرید، همون کسی که مدیر کل است، رب کل است، همون حقیقت نامتناهی تمام جزئیات را اداره میکند، کار را که به دست دیگری نمیشه واگذار کرد. دیگری هر که است و هر چه است مخلوق است و مربوب است و عبد داخل و ذلیل است. کلون اتوه داخلین در سوره مبارکه انبیا فرمود از فرشته ها چه کار ساخته است؟ اینا عباد المکرمون لا یسبقون هم بالقول و هم به امره یعملون. و من اگر کسی ادعای الهیت بکند از همین فرشتگاه، اینا فرزالکه نجزیه جهنم، گرچه برای فرشته ها رسالتی، رسالهی، تکلیفی و امثال ذالک نظیر انسان ها نیست، ولی در همین سوره مبارکه انبیا فرمود اگر اینها ادعا ربوبیت بکند این جزای اونها جهنم است. اینها بندگان خدایان، بدون اذن خدا کاری انجام نمیدن. خب پس اصل پیدایش ربوبیت مثلا روج حسگرایی اینهاست. تنوع و تعدد این بت‌ها هم رو نیازهایی است که افراد اقلیم‌های خاص نیازهای مخصوص دارند، یعنی ادی رب البر و مانند قائل. لذا خدا تعالی سلام فرمود که آسمان برید زمین برید، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در ارض و سما یه مدیر عامل است که جهان را تدبیر میکند. خب اون کارهایی که در بین اعراب جاهلی بود تو قبائل بدو اینها بود سامان علمی ندارد، اما اونایی که جناب ابو ریحان در تحقیق مال الهند آورده یا در آثار باقی آورده یا شهرستانی در میان النهر آورده یا تو این اوپانیشادها و سانسکریت ها حرف های اونها مطرح است، به سینر استاد رضوان الله علیه اینها رو جمع بندی کرده، مخصوصا از اوپانیشاد و زبان سانسکریت، همه این سه چهار مذهب رسمی بت پرستی، سابعان هستند و براهمه هستند و بودایی ها، الان هم همین ها هستند بالاخره. و سر سرایت تفکر بودایی و برهمایی از هند به غرب، مخصوصا آمریکا و اینها، برای اینکه اینها از مادیگرای محض به سطوح آمدن، دنبال یک سرگرمی معنوی هستند که آیین باشد نه دین، یه سلسله گناهان را برای اینها تجویز بکند که هم یک گناه مشروع داشته باشند و هم خودشون رو به یه آیینی سرگرم بکنن. همین لذا الان جریان بودا و برهما تو غرب خیلی رواج دارد. این نشست هزار ادیان هم که داشتن، دبیر این نشست هم باباجین یک غیر مسلمان بود، از همین بودیست ها بود. خب اون چی که قابل استدلال هست، حرفای سابعین است و حرفای براهمه است و حرفای بودایی ها. سابعان رابطه جهان را با این ستاره ها تنظیم میکردن، یعنی رابطه کره زمین و حوادث ارض را با منظومه شمسی تطبیق میکردن، اینا را تقریم میکردن، اینا را میپرستیدن که از دیر زمان سابقه داشت. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه مبتلا به این گروه بود، با اینها مبارزه میکرد. این در حقیقت توسعه بت‌پرستی است، نه انکار بت‌پرستی. اگر خدا همه جا هست سخنی حق، اما همه کس میتوانن خدا باشن، این توسعه بت‌پرستی است. قرآن کریم همه اینها را با مبادی فکریشون نقل میکنن و میفرماید هر جا هر مکتبی پیش آمد شما بر قرآن عرضه کنید، چون این کتاب برای تمام بشر در تمام دوران تا روز قیامت پیام دارد. اگر این قرآن همگانیست و همیشگیست برای بشر الی یوم القیامه حجت است، تمام مکتبهای نوظهور را مثل مکتبهای کهن یا کهنه باید در قرآن عرضه کرد. می فرماد به اینکه اینها سابعان ستاره ها را منشأ قرار میدن، کواکب را، شمس را، قمر را. برهان قرآن کریم در همون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد، در همون جا این است که خب شما که قبول دارید این جدال احسن است، یعنی مقدماتش هم معقول است و هم مقبول. شما که قبول دارید شمس و قمر را خدای سبحان آفرید، خب حالا چرا شمس را میپرستید، شمس آفرین را بپرستید؟ چرا قمر را میپرستید، قمر آفرین را بپرستید؟ کسی را بپرستید که شمس و قمر آفرید؟ این همون آیه است که تلاوت سجده واجب دارد، که اولش نهی میکند که شمس و قمر را نپرستید، دوم امر میکند که خالق سجده و قمر را بپرستید. این جدال احسن است، یعنی قیاسی است که مقدمات قیاس را مقبولات خصم قرار میدهد که این مقبولات معقول هم هستند. یعنی خود خدا قرآن کریم برهان قرار میکند دو دلیلای عقلی که همه اینها مخلوق خدای سبحان هم و خدای سبحان هم خالق همه اینا است. بعد همین مطلب معقول مورد پذیرش وثنیین هم هست که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله یا خلقهن العزیز الحکیم. اونگاه همین مقدمه ای که از یک سو برهانی است و معقول است، از سوی دیگر مورد قبول وثنیین است، این را مقدمه قیاس قرار میدهد. میفرماید خب چرا شما شمس و قمر را میپرستید؟ کسی را بپرستید که شمس و قمر را آفرید. اون بزرگوارایی هم که میگوین ای دوست قمر بهتر، یا اون که قمر سازد، ای یار شکر بهتر، یا اون که شکر آرد، ترجمه همین آیه است که چرا به شما شمس و قمر رو بپرستید، همون کسی که شمس و قمر رو آفرید بپرستید. خب اگر این چنین شد، این میشه جدال احسن و جادل هم بلدیه احسن، که مقدماتش هم معقول است و هم مقبول. در باره فرشتگان هم همین طور است، در باره انبیا هم همین طور است، در باره کسانی که راجع به عیسی مسیح سلام الله علیه توهم ربوبیت داشتن، فرمود عیسی مسیح را که خدا آفرید، مادرش هم که خدا آفرید، و اگر خدای سبحان بخواهد ان یهلک ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، کی میتواند جلوی خدا قهر خدا را بگیرد؟ اگر قهر الهی تعلق گرفت که عیسی مسیح علیه السلام و مادرش به من فی الارض را هلاک کند، کی میتواند جلوش را بگیرد؟ پس خالقیت مطلق از آن خداست، ربوبیت مطلق از آن خداست. این ربوبیت های مقطعی اشعه همون ربوبیت مطلق است، تجلیات همون ربوبیت مطلق است. هیچ کس سمت استقلال ندارد و همه فقیر الالله هم. البته وسائلن وسائتن و ابتغو الیه الوسیلن، شما می توانید از آفتاب به عنوان وسیله روشنایی کمک بگیرید، همین، اما بدانید به این که آفل است، مخلوق است، کسی ای را آورده، کسی ای را می برد. بعد هم به در شمس و کبرت هم در کمین اوست. اینطور نیست که الان برای همیشه بماند، که فعلا یه غروب مقطعی دارد تا برسد به اون غروب دائمی که در شمس و کبرت. ستاره هم همینطورن. کسانی که به بیماری وثنیت مبتلا بودن، اینا دو گروه بودن. گروهی جز مقلدانن و جز توده مردم، درس نخونده مردمن، و گروهی جز پژوهشگران اونها و محققان اون هستن. این گروهی که جز توده مردمن، جمهور مردمن، درس نخوندن، وقتی از اونها سوال بکنید خب چرا اینا بهت لم تعبد و مالا یسمع و لا یبصر، چرا این بتارین برسید، میگن انا وجدنا آل آبا انا آل آمه و انا آل آثار مقتدون محتدون و مانندون. این جزء آثار باستانی ماست، نیاکان ما میپرستیدن، ما میپرستیم. این انا وجدنا آبا انا آل آمه، این برهان قاطع عوام بت‌پرست است. اما محققانشون که اینجور برهان قابل میکنه، حرف محققان بت‌پرستارم قرآن کریم نقل میکنه. قرآن میفرماد این محققانشون میگن به این که ما با اینها رابطه داریم و اینها هم ساریان متمادیست که نیاکان ما میپرستن، ما میپرستن، خدا را هم قبول داریم، به قدرت مطلق، به علم مطلق قبول داریم. خب اگه این کار بد بود، خدای سبحان هم میدانست هم میتوانست جلوش بگیرد، خب چرا جلو ما نگرفت؟ لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. شما میگه چرا تحریم کردید؟ چرا میگید که فلان چیز مگر الله عزیز لکم ام علی الله تفترون؟ چرا اینا رو تحریم کردید؟ اینا کاری است که ما کردیم، جز قانون ماست. خدا را هم قبول داریم که به کل شیء علیم است، قبول داریم که به کل شیء قدیر است، و اگر این کارها بد بود خب خدا جلوشو میگرفت دیگه، چرا شما ایبا اعتراض میکنید؟ پاسخی که قرآن کریم به این محققان از بسنیه میدهد، میفهمد بله، ذات اقدس اله به کل شئن علیم است، قادرم هست، اما شما بین اراده تکوینی خدا و تشریعی خدا چرا خلط میکنید؟ خدا جلوی هر کار بدی را میتواند بگیرد، اما مردم را آزاد آفریده. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یه بهشت و جهنمی هم مشخص کرده است. این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی کسی را نگرفته، تکوینن او را آزاد گذاشته، پس تشریعن هم آزاد است و هر کاری بکند خوب است، اینطور که نیست. فرمود ما جلوی اینا رو میگیم لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، این برهانیست قرآن قام کرده. همون اگر خدای سبحان بخواهد با اجبار و اضطرار هم را مسلمان کند، هم موحد می شود، ولی کمال در این نیست. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، خب اگر خدای سبحان بخواهد با ایجاد رعب و ترس در دلهای اینها یا همگی ایمان میارن، اون دیگه کمال نیست. کمال در این است که انسان بتواند مؤمن باشد، بتواند کافر، بتواند عاصی باشد، بتواند مطیع، بتواند ظالم باشد، بتواند عادل، با حسن اختیار خودش در مبارزه با نفس پیروز بشود، بشه مؤمن مطیع عادل. این کمال است. فرمود نتیجه خوب و بد اعمال طاعت و عصیان هم در قیامت معلوم می‌شود. پس این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی افراد رو باز گذاشته دلیل بر تحلیل و اباحه‌گری و تجویز باشد. حرف این دو گروه را قرآن کریم نقل می‌کند و جواب می‌دهد. نسبت به مقلدان که فرمود خب شما چرا تقلید نیاکان رو تقدیس می‌کنید؟ این که میگید انا وجدنا آبا انا علا امه اولو کان آبا هم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. خب اونا سفیه بودن، کار غیر خردمندان میکردن، شما چرا دنبال رو اون هستی؟ اولو کان آبا هم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. اون را ابطال کرده است مسئله تقلید را، مسئله میراث داری جاهل سفیه را، این حرف را هم ابطال کرده است. بعد فرمود جریان سابعین از این ستاره و از این شمس و از این قمر کاری ساخته نیست. اولا اینا گاهی هستن گاهی نیستن، گاهی تالن گاهی غاربن، در حال طلوع بر فرض نور میدن، در حال غروب چگونه مشکل شما را حل میکنن. این هم برهان خلیل رحمان سلام الله علیه است که اینی لاه بل آفلین. اون گاه میفرماد به این که ستاره ها این طورن و قدیسین بشر هم این طورن و فرشتگان هم این طورن. پس کاری از غیر خدا ساخته نیست. جریان تناسخ رو با جداگانه حل کرد. جریان تناسخ یه مقداری بی اشکال نیست. اگه کسی برهان قامه کند که روح مجرد است و انسان با مردن نابود نمی شود، این برای ابطال تناسخ کافی نیست، چون هم میگن بعد این چین است. اگه کسی برهان قام کند که معاد حق است، برای اینکه خدا حکیم است، خدا عالم است، خدا عادل است، افراد در دنیا به پاداش و کیفرشون نمیرسند، خیلی افرادن که پرهیزکارن ولی پاداش نمیبینن، خیلی افرادن که تبهکارن ولی کیفر نمیبینن، یه محکمه باید باشد که خدای عدل حکیم در اون محکمه پاداش پرهیزکارها رو بدهد، کیفر تبهکارها رو بدهد. این دلیل هم کافی نیست برای اثبات معاد، برای اینکه تناسخی هم همه این حرف را قبول دارن، میگن بله خدا هست، حکیم هست، عادل هست، پاداش هست، کیفر هست، اما همش تو دنیاست. یعنی این شخص که مرد دوباره بر میگردد روحش به بدن نوزادی، اگر باید تنبیه بشود که در اون بدن تنبیه میشود، انواع و اقسام عذاب را میبیند، و اگر چون چه باید تنعیم بشود، نعمتی بود داده بشود، این بدن رو تعلق بگیرد به بدن نوزادی که انواع رفاه برای او پیستر است. تا در مسئله معاد ثابت نشود که تناسخ محال است، اون معاد مستلح حاصل نخواهد شد. صرف این که خدا حکیم است، صرف این که خدا عادل است، مورد قبول تناسخی هم هست. به بچه ها خودش که لازم است تعلق بگیرد، که این شخص اگه آدم خوبی بود روحش تعلق میگیرد و بدن نوزاد یا بچه خودش یا بچه دیگری، اومد یه زندگی مرفعی خواهد داشت. ارواح دیگر اگه طیب بودن یا خبیث بودن به اینا تعلق گرفتن. برای ابطال تناسخ گفتن به اینکه همیشه باید رقم زنده ها و مرده ها یکی باشد، این اشکال تناسخ است. در حالی که ما می‌بینیم رقم زنده ها خیلی بیش از رقم مرده هاست، این تولید ها و این تکثیر جمعیت اینه. حالا اونا پاسخ های از این شبهات دادن، میگن تنها مسخ نیست، نسخ هم هست و رسخ هم هست و فسخ هم هست، هم تولیست و هم نزولی. گاهی برخی از ارواح به بدن انسان تعلق میگیرن میشه نسخ، گاهی به بدن حیوان تعلق میگیره میشه مسخ، گاهی به بدن گیاه و جماد تعلق میگیرد میشه رسخ و فسخ. این نسخ و مسخ و رسخ و فسخ تو این افراد مبتلا به تفکر وثنیت بود. برای اثبات معاد چاره جز ابطال این مذاهب چهارگانه هم نیست. باید ثابت بشود که روح با بدن خاص خودش هجرت میکند از دنیا به برزخ و از برزخ به قیامت. شاید مسئله تناسخ محل ابتلای همه وثنیین نباشد، اما اون دو اصل محل ابتلای غالب وثنیین هست. یکی مسئله شفاعت است و یکی مسئله تقریب، که هاولای شفعاء اولا عند الله و از این طرف ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مسئله برحمن و برحمان، برحم اون مبدع اصیل اونهاست، وقتی شروع به فعالیت کرده، شروع خالقیت کرده است، بهش میگن برحما، که این الف نشانه اعمال قدرت اوست و خالقیت او. براهمه به گروه میگوین که به الوهیت برحما تندر بدن، بله، و اونها هم معنای تولد از برهم را بیدارن، گاهی از دست راستشون میگن، نه اونطوری که یک مادر فرزندی به بار می آورد اونجور برهم فرزند به بار می آورد و مانند اون. گاه میگن فرزند از دست راستش در آمده، گاه میگن از دست چپ در آمده، گاه میگن از پا در آمده، برای او فرزندان قائلن. البته چون دسترسی به اونها بسیار سخت است، نمیشود همین حرفا را با همین وضع به اونها اسناد داد، لکن اون مقداری که هست، چند سال قبل از هند یه گروهی آمده بودند به ایران، به من گفتن اینا بیان دیداری هم با شما داشته باشن، تو اینا هندوهای بت‌پرست هم هست، مواظب باشید که بالاخره خیال نکنید همه شما مسلمان اینا. من از بعضی از اینا که بالاخره هندو بودن و بت‌پرست بودن سوال کردم، گفتن اون برحمایی که ما قائلیم، اون برحمنی هم که ما قائلیم، همون اللهی است که شما قائلید، چیزی دیگر نیست، یه موجودی است مستقل، هویت غیر متناهی و نامحدود دارد. حالا حرفها وقتی به دست جهلشون بیافتد جور دیگه در میاد، حرفها وقتی به دست محققان تفسیر بشود طرز دیگری است. قرآن کریم روی این بت‌هایی که تو اعراب جاهلی بود و همچنین برای سابعین، اینها را از دیر زمان نقل می‌کند. از زمان هستیم نوح سلام الله علیه که مقدم بر همین جریان بودا و برهما و اینا هستن، از یک نظر اینا رو هم به طور کلی نقل میکند و ابطال میکند. حالا خصوصیت اون بت هرچه هست اون دخیل نیست، عمده استقلال دادن به غیر خداست. این بت پرست ها برای هر بتی بالاخره یک صنمی، یک وثنی، یک هیکلی می ساختن، مجسمی می ساختن، ولی برای الله نمی ساختن. برای الله یک قداستی قائل بودن، می گفتن روی قداستی دارد، یه حقیقت نامتناهی است، یه حقیقت متناهی، نه صورت دارد، نه قیافه دارد، نه اندام دارد. به هیچ وجه برای الله بت نمی ساختن، برای مدبرات بت می ساختن، برای ارباب انواع بت می ساختن. برای الله هیچ بت پرستی مجسمه نساخت، اول برای تقدیس بود، بعد کم کم برای پرستش. حالا سایر مسائل مربوط به این فرق در نوبت‌های دیگر. الحمدلله.